بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب چند روز تعطیل شد درس ها و به جا هم بود، چون واقعا یک حادثه عظیم و مصیبت بزرگی بود برای عالم اسلام. جدا میشه گفت از مصادیق یوم علی آل رسول عظیم، از مصادیق همون روز بود این حادثه. بارگاه ملکوتی امامین همامین، حضرت امام حسن عسکری و امام هادی علیهم السلام، و همچنین مرقد مطهر حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان، که یک بانوی بزرگواری است. زمانی وبا آمده بود در سامرا، با توسل به این مخدره یک نفر از شیعیان به وسیله وبا نمرد، در حالتی که هر روز جمعی قربانی وبا می شدن از سایر مسلمین. و همچنین قبر حکیم خاتون، خواهر امام هادی، عمه امام حسن عسکری، بانوی جلیله است که تنها خانمی است که موقع ولادت امام زمان صلوات الله و سلامه علیه حضور داشته. منزل امام عسکری بود، شب میخواست بره، امام حسن عسکری بهش فرمودن که عمه جان امشب رو بمان و کمک بده به نرجس خاتون که خداوند امشب یک فرزندی به وسیله نرجس به من خواهد داد. حکیم خاتون گفت که من آثار هم در اون نمی‌بینم. تعجب کرد. حضرت فرمود این از اسرار الهی است و حمل او مثل حمل مادر موسی، موسی بن عمران، مخفی است و امشب به دنیا میاد. تنها خانمی که بود و کمک داد به نرجس خاتون، حکیم خاتون بود. اول زنی که بشارت ولادت امام زمان رو به پدرشون امام حسن عسکری داد ایشون. بالاخره بارگاه ملکوتی دو امام بزرگوار و این دو بانوی بزرگوار به صورت ویرانه در بیاد، جایی که جدن از محل زیارت ملائکه است، وادی قدس است، مقدس است، انک بالواد المقدس طوا فخلع نعلیک، انک بالواد المقدس طوا، جایی مورد احترام، پناهگاه شیعیان، محل زیارت شیعیان. این جسارت بزرگی بود، واقعا مصیبت بزرگی بود و جا داشت که چند روز درس ها تعطیل بشه و به مناسبت عزای عمومی همه مسلمین عزادار، حوزه های علمی که سزاوارتر بودن به اینکه عزادار باشن. خب این مطلب مسلمی است که سیاستی بود از طرف دشمنهای اسلام، این قضیه حد که احترام نبی گرامی اسلام و کاریکاتورهایی که در روزنامه‌های اروپایی منتشر شد، این ظاهر این هست که هدفشون این بود که اروپا را رو به رو قرار بدن، رو در رو قرار بدن با ایران، چون در قضیه انرژی هسته‌ای ایران یک پارچه مقاومت کرد. رهبری، رئیس جمهور، مسئولین، ملت، اون راهپیمایی 22 بهمن و این مقاومت یک جانبه و همبستگی گسترده ملت اینها رو سردرگم کرده که چیکار بکنن. با اون تأکیداتی که میگن ایران نباید، تعبیر استکباری، ایران نباید انرژی هسته‌ای داشته باشد. خب موندن که چه بکنن؟ خواستن اروپا رو با ایران رو در رو کنن. فکر میکردن که تنها جایی که در مقابل این حرکت میستد، مقاومت میکند، سر و صدا راه میاندازد ایران است و ایران در مقابل کشورهای اروپایی قرار میگیره و به این وسیله اونا میتونن کشورهای اروپایی رو با خودشون همراه کنن علیه ایران، که به حمدالله این با یک جوش و خروش تقریبا میشه گفت جهانی روبرو شد و تمام مسلمان ها در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به خروش آمدن و یک تنفر عمومی و انزجار گسترده از استکبار جهانی ایجاد شد در بین ملت ها. خب اینجا شکست خوردن. در قضیه عراق اونها خب واقعش این بود که آمدن با این هزینه سرسام‌آوری که انجام دادن که یه دولتی درست کنن در عراق مقابل ایران، یه دولت دستنشونده خودشون، این هدف بود. حالا داره یه دولتی که تابع مرجعیت هست، همراه با ایران است، اکثریتی که شیعه غیر قابل تصور بود براشون، در پارلمان آورده، این شکست بالایی، رسوایی مفتضح کنندهی براشون بود. باز خواستن اینجا اختلاف شیعه و سنی راه بیندازن، در عراق دو دستگی ایجاد کنن که بگن بله وجود ما لازم هست و این دولت سازگاری ندارد با خواسته های ملت و بالاخره اهداف خودشون رو پیاده کنن. خب باز اینم به حمدالله نه تنها باعث وحدت شیعه و سنی در عراق، بلکه باعث وحدت شیعه و سنی در همه جا، کشورهای دیگه. در هندوستان نماز وحدت شیعه و سنی خوندن، دیگه در جاهای دیگه هم اینم به ضررشون تمام شد. به حمدالله خداوند انشاءالله عاملین این حرکت ها و این جنایت ها بر علیه اسلام، بر علیه پیغمبر اسلام، بر علیه شیعیان، انشاءالله خدا عاملینشون رو ذلیل و خوار بکنه و هلاک کند اونها رو و اون کسانی که بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه کلن اسلام قدمی برمی دارن، نقشه هاشون نقش بر آب بشه و طرح‌های خائنانشون بر علیهشون ان شاء الله تمام بشه. روز چهارشنبه هم ما هفته گذشته تصمیم نداشتم، این قبلا ما چند سال در مدرسه مروی تدریس داشتیم تهران که بودم، اینا هی مکرر دنبال میکردن که روزهای چهارشنبه یه جلسه‌ای دارن همه طلاب مروی و مدرسه های وابسته به مروی همشون در یک جا جمع میشن، انتظار داشتن ما صحبت بکنیم براشون. دیگه تقریبا با دعوتی که آقای مقتبی کنیمی چون ایشون تولیت مروی رو داره مجبور شدیم، لذا چهارشنبه ما تعطیل کردیم، از این جهت عذرخواهی میکنیم از آن. چون بدون اطلاع قبلی هم بود تصمیم نداشتم، دیگه مجبور شدیم. انشاءالله امیدوار هستیم که این تعطیلی ها رو جبران بکنیم، واقعا خسارتی است، اینم یه مطلب خودش. این تعطیلی ها برای حوزه خیلی خسارت هست. یه عده‌ای آماده شدن، همه چیز رو گذاشتن کنار، اومدن آماده درس و بحث، هر یک روز درسی تعطیل بشه واقعا خسارت است. و قاعدش این است که اینها جبران بشه، یه بازنگری اگر بشه در تعطیلات که یه مقدار کمتر بشه خیلی بجاست. دیگه حالا اونم در شورای عالی باید مطرح بشه انشالله یه جور که تعطیلات کمتر بشه. خب بریم در سر اصل مطلب. عرض کنم که بحث ما در این بود که یکی از اتهاماتی که معروف این هست که مانع از قبول شهادت هست و مشهور قائلند، این تبرع به شهادت هست. یعنی کسی بدون اینکه حاکم ازش بخواد استنتاق بکند، بدون اینکه اذن بهش بدهد برای اقامه شهادت، بیاد شهادت بده، این رو بهش میگیم تبرع به شهادت. و عرض کردیم که این تبرع به شهادت درش سه قوله. قول معروف این هست که مانع از قبول شهادت است، و یک قول هم این بود که مانع نیست و شهادتش پذیرفته میشه، شهادت متبرع. و یکی هم تردید بود که مثل امام فرمود فیه تردد. اونهایی که قائل بودن به این که مانع است از قبول، یکی گفتن لتهمه، چون متهمه، کسی که عجله میکنه قبل از این که بگن شهادت بده میاد شهادت میده، متهم میشد به این که این به نفع اون مشهود و لحم خواد شهادت بده، ظن این پیدا میشد که این شهادت نابجایی باشد. لتهمه که این رو جواب دادیم، گفتیم در اینجا ما دلیلی بر این که مطلق اتهام مانع از قبول شهادت باشد نداریم، در موارد خاص هر تهمتی دلیل داشته باشد میگیم، اگر دلیل نداشته باشد نمیگیم. یکی مرحوم صاحب جواهر تمسک کردن به اجماع، فرمود مخالفی در مسئله نیست، ادعا شده است که مخالف نیست در مسئله. کشف اللسان میگه مما قطع به الاصحاب، بنابراین فرمود و هول عمده دلیل همین اتفاق اصحاب است. این هم جواب دادیم که نه، اینجور نیست، اجماع نیست، عده زیادی که حالا عرض میکنیم اینا مخالفن در مسئله. یکی هم تمسک شده بود به یه روایاتی که از طرق عامه بود که اونها هم گفتیم که دلیل نیست، سند نداره، وثاقت راوی درش نیست، مضافاً بر این که معارضم داره. یکی از روایات نبوی هم این بود که خیر الشهود این است که کسی بدون اینکه ازش بخوان بیاد شهادت. پس دلیلی برای اینکه این جور شهادت، شهادت متبرع، مانع از قبول شهادت هست دلیلی نداشتی. لذا در مقابل یه قولی این است که نه قبول میشه. عرض کنم که اینها تمسک میکنن به اینکه وقتی دلیلی برای من نداریم و اینم یک شهادت عادله است، یک آدم عادلی اومده شهادت میده، فرض این است که واجد همه شرایط، اطلاقات ادله شهادت، حجیت قول عادل همه اینجا رو میگیره. یه قولی مرحوم محقق اردبیلی دارد، او را عرض میکنم. ایشون فرمود و انت تعلم، مرحوم اردبیلی از اوناست که قائل به این است که این شهادت متبرع قبوله، ایشون جزء قائلین به قبول شهادته. میگه و انت تعلم ان تهمه غیر ظاهرته، در اینجا ظهور نداره که یه آدمی که زود اومد عجله کرد، قبل از استنتاق، قبل از اذن شهادت داد، بگیم متهمه. این تهمت غیر ظاهره، خصوصا اذا کان جاهلا، مخصوصا ممکنه این آدم جاهل باشه، ندونه که باید صبر کند تا ازش بخواند. که وقتی کسی قانوندانه، میدوند که در محکمه که رفت باید صبر کنه تا حاکم ازش بخواد بیا اقامه شهادت کن، جاهله، فکر میکند که باید بیا شهادت بده. بله، فرمود خصوصا اذا کان جاهلا فانا نجد کثیرا، فرمود ما زیاد دیدیم من یشهد قبل الاستشهاد. خیلی وقتا یک کسی قبل از اینکه استشهاد بکنن و ازش بخوان میاد شهادت میده، من غیر میل الى اثبات المشهود، خیلی هم همچی علاقه ای ندارد که این چیزی که شهادت میده ثابت بشه. که میگیم متهم از عجله کرده، متهمه که میخواد به نفع اون طرف شهادت بده، نه، خیلی وقتا اصلا شاید به این که شهادت ثابت نشه امیل باشه. فرماد بل قد یکون الى عدمهی امیل، خودش بیشتر مایل است که اصلا این شهادت ثابت نشه، لقرزه، مثل فقر المشهود علی. کجاست که مثلا دلش میخواد ثابت نشه؟ اونجاییست که مشهود علی آدم فقیریست، بدهکاره، منم اطلاع دارم این بدهکاره، میخوام بیام شهادت بدم علیهش به بدهکاری، یادم فقیریم، با این شهادت یه مشکلی براش ایجاد میکنه. یا آدم فقیر رو شهادت بدیم به اینکه این آقا فلان مبلغ بدهکار است، شاید به اینکه این شهادت ثابت نشه میلش بیشتر باشه. پس چرا شهادت میده؟ عرض کنم که اعتقادن لوجوب شهادت، تو ذهنش این است که واجبه، کتمان شهادت حرامه، از باب این که شنیده است واجب شهادت دادن، کتمان شهادت حرامه، این برخلاف میل خودش اومده شهادت میده. چجور بگیم این متهم است که به نفع اون طرف داره شهادت میده، علاقه به این دارد که شهادت ثابت نشه، برای یکی از همین اقراض. ولی خب از اون طرف اعتقادن لوجوب شهاده و تحریم کتمانها، ایشون فرمود کیفه ولی عدالت تمنع من شهادت علل کذب، این آدم رو ما عادلش میدونیم، فرض این است که واجد همه صفات و شرایط شاهد است، یکیش عدالته، منتها همین متبرع شده ببینیم آیا شهادتش مانع میشه یا نه. میگیم خب عدالتی که دارد مانع از این است که بیاد دروغ شهادت بده. محکم فرماد و بالجمله رد و شهادت العدل، خواستیم استدلالش رو بگیم که استدلالی که برای قبول شهادت میکنه اینه، و بالجمله رد و شهادت العدل به مجرد ذالک، به مجرد این که این عجله کرد قبل از استشهاد شهادت داد، به همین جهت رد کنیم شهادت عدل را مع وجوب قبول العدل. دلیل داریم که شهادت عدل را واجب است قبولش، و عدم ردهی دلیل داریم که نباید ردش کرد، بل کتاب و سنت، هم اطلاقات کتاب هم اطلاقات روایات میگه شهادت عدل واجب است قبول، ردش جایز نیست، ولی اجماع، اجماع هم هست، هم کتاب و هم سنت و هم اجماع که شهادت عدل پذیرفته است. به مجرد این که بگیم لعن اینجا متهم بشه، رد شهادتش مشکل، لذا ایشون جز اونایی است که قائل به این است که شهادت متبرع قبول است. مرحوم صاحب مستند هم بعد از این که استدلال به تهمت رو رد میکنه میگه و علی هذا فالحق القبول، که شهادت متبرع قبول است. مرحوم بله این مطلبی که از محقق اردبیلی نقل کردیم در مجمع الفائده جلد 12 صفحه 399، مرحوم محقق نراقی در مستند در جلد 18 صفحه 264، چون فرمود فالحق القبول کما هو ظاهر المحقق الاردبیلی، از همین محقق اردبیلی نقل میکنه، فرمود و یظهر من الکفایه المیل الی و هو صریح الحلی فی السرائر. پس این جمعی از بزرگان قائل به قبولن، با این قائلین به قبول چجور میشه ما بیان بگیم که اجماع هست، اتفاق هست بر عدم قبول؟ پس استدلال اجماع رد میشه. نه این مثال استثناست، ایشون این مثال رو نگفت نجد کثیرن، چون میگه نجد کثیرن من یشهد قبل الاستشهاد، این رو میگه زیاد دیدیم که قبل از این که بخوان ازش شهادت میده. وقت بعد فرماد و گاهی همین که میاد شهادت میده خودش علاقه ندارد شهادتش قبول بشه، بلکه گاهی به این که قبول نشه امیله. اینا دیگه گاهی و اتفاقی است. اونش فرمود نجد کثیرن، فرمود نجد کثیرن من یشهد قبل الاستشهاد. خیلی وقتا تو محکمه زیاد اتفاق میفته اون طرفی که شهودی که خواستن قبل از این که حاکم بگه برنشو بیا شهادت بده، همون دوست از جا خودش برن میشه شهادتشو اعلام میکنه. الان هم همینجور زیاد اتفاق میفته. مرحوم آقای خویی هم که گفتیم، ایشون هم فرمود فل اقرب هینعزن هو قبول و شهادت المتبرع ازاکان عادلن جامعن لشرایط لشرایط شهادت. بنابراین پس قول اول که معروف و مشهور بود این بود که شهادت متبرع ممنوعه، شهادتش قبول نیست، اونو رد کردیم. اونایی که قائل به قبولند قولشون اطلاقات ادله او رو میگیره. قاعدتاً باید عرض کنم که ما بگیم قولش قبوله، منتها این که امام فرمود فیه ترددون، تردید کرد امام، فتوا نداد که شهادت متبرع قبول است. گفتیم لعل وجهش این شبهه ای باشد که جمعی از قدماء اصحاب که عنایت بالایی به اقوالشون هست و معمولا اینها در کتابشون متن روایات رو به صورت فتوا میارن، فتواشون همون روایته، سند روایت میذارد کنار، متن روایت رو به عنوان فتوا نقل میکنه و تصادفاً چند نفر از اینا عباراتشون شبیه همه، لا یجوز الشهاده قبل ان یستشهد. احتمال دارد که این عبارت عبارت امام باشد، یه روایتی بهشون رسیده رو طریقه و دیدن و عادتی که دارن متن روایت رو فتوا قرار میدن، نظیر همم میگن لا یجوز و شهاده، لعل این عبارت مال امام بوده، روایتی بوده به دستشون رسیده، به استناد این روایت میگن لا یجوز، فتوا میده لا یجوز، ولی این لا یجوز متن روایت باشه. یه همچه احتمالی میدیم، البته اجماع نیست، اگر اجماعی بود که کشف از قول معصوم میکردیم به طور قطع قبول میکردیم، تابع اجماع بودیم، اجماع گفتیم نیست، ولی همین که جمعی از قدما با عبارت واحد میگن لا یجوز الشهاده، آدم احتمال میدهد که این قول قول امام باشد. از این جهت هست که شبهه‌ای هست، نکنه امام فرموده لا یجوز، این روایتی از امام نقل شده لا یجوز، وقت ما بیام فتوا به جواز بدیم مشکله. از این جهت امام فرمود فیه ترددون که قبول شهادت متبرع، و عرض کردیم که رجحان با همین قول است. بعد از این یه مطلبی هست که عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک نقل میکنه که حالا علا فرض این که بگیم ممنوع شهادت متبرع، کسی که میاد عجله میکنه قبل از استشهاد شهادت میده، این شهادتش پذیرفته نیست. حالا ببینیم آیا همین این نحو شهادت دادن موجب جرح شاهده که میگیم شهادتش قبول نیست، یعنی یه نقصی درش پیدا شد، موجب فسقش میشه، یه عمل خلافی مرتکب شده، آیا اینجوره که بنابراین اگر رفت فردا توی محکمه دیگه برای کسی دیگه هم بخواد شهادت بده بگیم قبول نیست، برای اینکه تو اون محکمه شهادتش رد شد، چون شهادتش رد شد به واسطه این اتهام تبرع در شهادت، آیا این رد شدنش یک نقصی است برای او، موجب این میشد که یه جرحی درش واقع بشه و بگیم دیگه شهادتش قبول نیست، ولو در غیر این واقع بخواد یه جای دیگه برای یکی دیگه بره شهادت بده، یا در همین واقعه در جلسه دیگر فردا این دادگاه رو امروز عرض کنم که تعطیل میکنن، فردا مجددن همین دادگاه رو افرادم احضار میکنن، همین شهودم میخوان و چون دیروز گفتن اشتباه کردی سب میکند، قاضی ازش میخواد بلند شو شهادت بده، اینم بلند شو شهادت میده، آیا رد کنیم شهادتشو؟ بگیم چون دیروز شهادتش برای خاطر اتهامی که بهش زده شد رد شد، جرحی سر او و دیگه شهادتش نه در واقعه دیگر نه در همین واقعه قبول نیست، آیا اینجوره؟ یا نه بگیم این موجب جرح نیست در قاضی. این نظیر این است که خیلی وقت در محکمه اتفاق می افتد، میگیم ولیمینو علا من انکر، اگر مدعی بیانه نداره مدعا علی باید قسم بخور. اونجا هم باز حاکم باید استحلاف بکنن، بعد از استحلاف حاکم باید طرف قسم بخور. حالا اگر زودتر قسم خور، قبل از اینکه حاکم بهش بگه شما قسم بخور، بلند شد دست بذاره رو قرآن، ای قاضی والله بالله به این قرآن من بدهکار نیستم. خب میگیم این قسم اعتبار نداره، اما نه این که موجب فسق شد که دیگه قسمش قبول نیست. این قسم اعتبار ندارد، چند لم یکون قاضی ازش میخواد بلند شو قسم بخور، قسمی که بعد از استحلاف میخواد معتبر. خب اینجام همینجور باشه، اینجام این که شهادت داد قبل از استشهاد، این شهادت بگیم چون قبل از استشهاد حاکم بود اعتبار نداره، اما بعد از این که ازش خواستن ولو در همین محکمه بهش گفت بلند شو شهادت بده، بلند شو شهادت بده، خب اون شهادتش اعتبار نداشت، این شهادتش اعتبار داره، پس موجب نقصی جرحی در قاض در شاهد نیست، نه در واقعه دیگر، نه در همین واقعه، نه در مجلس. همین مجلس که شهادت اولش پذیرفته نشد، میگه برو بشین سر جات، بعد محکمه تشکیل شد، صحبت ها شد، حالا قاضی ازش میخواد بلند شو شهادت بده، بلند میشه شهادت میده، قبوله. کدومه؟ آیا بنابر این که قائل میشیم که شهادت متبرع رد میشه، آیا رد شدنش برای خاطر این است که جرحی در این شاهد پیدا میشه، یوجب الفسق، یا نه مثل قسمی است که قبلا خورده میگیم اعتبار ندارد باید مجدد قسم بخوره؟ کدوم این؟ مرحوم شهید در مسالک عرض کنم که ایشون تعبیرشون اینه، میفرماد ان التبرع بالشهاده ليس جرحا عندنا، این تبرع به شهادت جرح نیست، موجب فسق قاضی، فسق شاهد نیست، موجب این که دیگه شهادت این قبول نشه چون مجروح شد نیست. اینجور تعبیرشون هم این است که ان التبرع بالشهاده لیس جرحا عندنا، این عندنا ظهور در این دارد که اتفاقی است، عندنا یعنی علماء شیعه، پیش ما علماء عرض کنم که خاصه، این تبرع به شهادت موجب جرح نیست، پس هم میفرماد موجب جرح نیست، هم از ظهور لفظ عندنا میفهمیم که یعنی مسئله اتفاقی است، همه میگن اینجور، بنابراین وقتی جرح نشد فرمود لیس جرحا عندنا حتی لا تقبل شهادته فی غیر تلک الواقع، تا بگیم در غیر این واقع هم دیگه شهادتش پذیرفته نیست، نه اینجور نیست، لان الحرس المذکور لیس بمعصیه، این که زود اومد شهادت داد، حریص بود در شهادت دادن، معصیت نکرده که بگیم فسق موجب فسق است، فاسق شد، فتسمع شهادته فی غیرها، در غیر این واقعه اگر اومد شهادت داد شهادتش قبول میشه، حتی میفرماد در یه مجلس دیگر در همین واقعه هم، در همین قضیه هم که شهادتش رد شد، اگر یه محکمه فردا تشکیل دادن و خواستن بیاد شهادت بده، در همین قضیه بر شهادت بده، شهادتش پذیرفته است. از اینم که فرمود عندنا، فهمیم مسئله اتفاقی است. عرض کنم که منتها در مقابلشون نقل میکند از بعض عامه که معلوم شد در بین خاصه مخالف نیست، میگه بله بعض از عامه اینا قائل شدن به این که مجروح میشه به تبرع در شهادت، اگر زود شهادت داد این مجروح میشه، موجب فسقش میشه. و ان المتبادر غیر جایزه، میگه اونا میگن تبپیشی گرفتن به شهادت جایز نیست و اگر متبادر شد به شهادت این موجب فسقش میشه. از بعض عامه نقل میکنه، معلوم شد در بین علماء شیعه مخالفی در مسئله نیست. بنابراین پس تبرع به شهادت گفتیم معروف میگن مانع از قبوله، ولی ما قبول نکردیم. بنابراینم که بگیم مانع از قبول است، در همین قضیه مانع از قبول است، نه در همین واقعه اگر جلسه دیگری تشکیل شد یا در واقعه دیگر اومد شهادت داد، اینجور نیست که شهادتش مردود باشه. روایت نداشتیم در اینجا، روایتی از طرق عامه بود، مذمت میکردن پیغمبر، روایت اون اعتباری به اون روایات نبود. عرض کنم که خب هازا کلو در حقوق الناس گفتیم که تبرع به شهادت یه وقت است در حقوق الناس هست، سه قول در مسئله بود و به همین صورتی که گفته شد. امام در ذیل فرمود و اما فی حقوق الله که شرب الخمر و الزنا و للمصالح العامه، اگر چنانچه در شرب خمر یک کسی بیاد قبل از این که حاکم بخواد ازش شهادت بده، دو نفر بیان پیش قاضی میگن آقا فلانی ما میدونیم دیدیم مشروب خورده، چهار نفر میان پیش قاضی قبل از اینکه احضار بشن یا بخوان اونها را در محکمه میان شهادت میدن فلانی زنا کرده، که اینو ازش تعبیر میکنن شهادت حسبه، حسبیه، یعنی بدون اینکه درخواست شده باشد میاد شهادت میده. آیا این شهادت در حقوق الناس متبرع میاد شهادت میده یا در مصالح عامه مثل وقف بر مساجد، وقف بر مثلا مشاهد مشرفه، امثال اینها؟ امام می‌فرماد تبرع در شهادت در حقوق الله الاشبه القبول، اشبه این است که قولش شهادتش قبوله، پس شهادت متبرع در حقوق الله میپذیریم. توجه فرمودیم. یک قول در مسئله فیه وجهان، در این مسئله دو وجه، یه وجه این است که بگیم اینجا ممنوعه مثل اونجا، چرا؟ لتهمه، همون دلیلی که در حقوق الناس میگفتیم به اون دلیل شهادت متبرع پذیرفته نیست، میگن همون دلیل تهمت اینجا. بنابراین چون متهم به این است که این عجله کرده میخواد یه مطلبی یا علیه کسی در حقوق الله بگه این مشروب خورده، این زنا کرده، میخواد علیه او شهادت بده، متهم است، لذا شهادتش پذیرفته. این رو که جواب دادیم، گفتیم ما دلیلی بر این که صرف اتهام مانع از قبول شهادت باشه ما همچی دلیلی نداریم. پس وجه اول که عدم قبول است این رد میشه. وجه دوم این است که میگیم قبول. دو تا دلیل برای قبول برای این وجه میاد. یک وجه، یک دلیلش این است که اصلا در حقوق الله ما مدعی نداریم که بیام بگیم این آقا اومده عرض کنم که به نفع مدعی میخواد شهادت بده و متهم بشه، مدعی نداره اینجا. حق مختص خدا، حق الله هست، مدعی در کار نیست که ما بگیم این متهم است به این که میخواد به نفع مدعی شهادت بده. حقیست مختص خدا، توجه فرموده. بنابراین وجهی برای اتهام نیست که بگیم این متبرع در شهادت موجب این میشه که انسان مظنه پیدا کند این میخواد به نفع اون مدعی شهادت بده. مدعی ندارد اینجا. این اولا که مدعی نیست در جاهایی که حقوق الله هست، و اگر ما بگیم در این جاها شهادت مقبول نیست، معناش تأکید حدود است. پس باید در اقامه حدود رو ببندیم. هر کس بخواد بیاد شهادت بده، مدعی که نداره، این متهم میشه. میگیم تبرع در شهادت است، در حالتی که اینجور نیست. بنابراین وجه اول این که چون اینجا مدعی نیست، اتهام نیست، و اگر ما بخوام قبول نکنیم، معناش تعطیل حدوده و هو غیر جایز. دلیل دوم این که شهادت در اینجور حقوق الله، اینا نوع فیها نوع من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این واقعش نیست که این دو نفری که دیدن فلانی مشروب خورده، برای خدا میان شهادت میدن. این از باب این که میخواد بگه به حاکم جلو این رو بگیرید، نهی از منکر کنید. اینایی که میان ابتداءن بدون این که ازشون خواسته شده شهادت میدن فلانی زناکار است، فلانی فلان معصیت رو انجام داده، میخوان اقامه امر به معروف یا اقامه نهی از منکر بکنن. و اقامه امر به معروف و نهی از منکر امریست واجب. میگه و اداء الواجب لا یعد تبرعا. نمیتونیم بگیم کسی که اومده واجبش رو ادا بکند، میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه، بگیم این متبرع است، تبرعاً اومده یه حرف میزنه و پذیرفته نباشه. به این دو دلیل، یکی این که مدعی اصلا در این جاها نیست، یکی هم این که درش نوعی اقامه امر به معروف و نهی از منکره و این واجبه، بنابراین پس قبول میشه شهادتشون. خب وقتی دلیلی بر منعم نداشتیم، باز اطلاقاته همون ادله عرض کنم که شهادت شاهد قبول شهادت عدل اینجاها رو میگیره، تجربه بوده. بنابراین پس در اینجام قائل میشیم به در حقوق الله، میگیم اقوا این است که قبول میشه شهادت، شهادت متبرع. مرحوم محقق اردبیلی میگه قبول، مرحوم شهید در مسالک میگه و خوال اقوا، اقوا این است که شهادت متبرع در حقوق الله پذیرفته است. مرحوم آقای خویم فرمود انه صحیح، صحیح همینه. امام هم فرمود الاشبه القبول. بنابراین فیه وجهان در حقوق الله قبول شهادت متبرع، درش دو وجهه. مرحوم محقق در شرایع میگه فیه ترددون، آیا قبول اینه تردید میکنه. وجهش هم همون از چه میگن تهمت، همون اتهام که در حقوق الناس میگفتیم، اینجا به استناد همون تهمت میگن. ولی ما گفتیم تهمت در اونجا رد کردیم، اینجا میگیم اتهام نیست، مخصوصا که اینجا مدعی ندارد که متهم بشد به نفع او میخواد شهادت بده. پس اقوا، حالا امام فرمود اشبه، ولی ظاهرا این است که اقوا قبول شهادت متبرع است در حقوق الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.